دیر وقت شب داشتیم اولین پردوی نمایش نامه من را بازخوانی می کردیم. بیان که کاملا برای من رضایت بخش باشد، ولی خب داشت شکل و قالبی درست حسابی به خود می گرفت. همین موقع بود که تلفن زنگ زد. مری بود. با همان صدای بی تفاوت همیشگی که برای بیان بدترین پیش آمدها به کار می برد گفت: هارولد، نخواستم زودتر از این به تشویشت بندازم، ولی باید بگم که ساندرا از تقریبا 48 ساعت پیش ناپدید شده. میدونی چطور یا با چه وسیله بنتری رو ترک کرده؟ هیچ اطلاعی ندارم. اتومبیل‌ها که جاشون هستن. به میچل که هم راننده تاکسیه و هم آمبولانس تلفن کردم، گفت اونو ندیده. نمیدونی به دکتر نیکولز زنگ زده یا نه؟ نه نزده، چون دکتر برای معاینه بتی که یک کمی حالش خوب نبود امروز صبح اینجا اومد، ولی اونم از ساندرا از موقعی که از آسایشگاه برگشته بود هیچ خبری نداشت. به عنوان جمله معترضه اینو هم اضافه کنم که بتی ظاهراً آبستنه. وای خدایا، از کی؟ نمیدونم. ساندرا با خودش لباس و چمدونم برده؟ نه هیچی نبرده. نامه ای، پیامی، چیزی از خودش باقی نذاشته؟ نه. مری، میتونی بری ببینی داروها یا نمیدونم چیز خطرناک دیگه ناپدید شده یا نه؟ عجله نکن، من گوشی رو نگه میدارم. مری 10-12 دقیقه بعد کمی نفس زنان گوشی را برداشت و گفت: داروهای آرام بخش و ضد افسردگی توی اتاقشه، فقط تفنگ هنری اتکین و یه جعبه فشنگ سر جاش نیست. این حرف او مانند مشتی که به معدم بخورد مرا از جا پراند. سگا چی؟ اونا کجا هستن؟ کنار من. هیچ چیز غیر عادی توی رفتارشون نمیبینی؟ سعی نمیکنن تو رو به جایی یا گوشه کناری ببرن؟ به شکل خاصی پارس نمیکنن یا زوزه نمیکشن؟ خدا رو شکر نه. رابرت دوروبرهای ملک رو خوب بررسی کرده؟ بله، یا در هر صورت این چیزیه که به من گفت. متوجه لاشخورهایی که توی هوا یه جایی دایروار دور بزنن یا چیزی شبیه به این نشده؟ ازش میپرسم، ولی گمون نمیکنم. حاصل کلام این که ساندرا با تفنگ و یه جعبه فشنگ بنتری رو ترک کرده. مری، فکر میکنم باید پلیس محل رو خبر کنیم تا اختاری برای جستجو به اسکاتلند یارد بفرسته. اگر بگویم نگران نشدم دروغ گفتم. فکری به خاطرم رسید که نگرانیم را تا حد تحمل پذیری ثابت نگه داشت. امکان داشت ساندرا با مقدار کافی پول نقد به اندازه‌ای که بتواند چند روزی، مثلا 2 هفته‌ای، هزینه‌هایش را تأمین کند رفته باشد. طبعاً تا این مدت میتوانست جای اقامت کند بیان که هیچ رد پای از خودش باقی بگذارد. پس از آن به سراغ حساب بانکیش میرود که خیلی ساده میتوانم گردش عملیاتش را زیر نظر بگیرم. 3 هفته پس از گم شدن ساندرا حسابهایش دست نخورده بود. پلیس کمبریج با همکاری اسکاتلند یارد منطقه را وجب به وجب بررسی کرد. هیچ چیز نیافتند. نه اثری و نه نشانه‌ای. یک بازرس پلیس به سراغم آمد تا مطمئن شود در ناپدید شدن همسرم دست نداشتم. این واقعیت که همه ملک و اموال به من تعلق داشت و او هیچ چیز نداشت خیالش را آسوده کرد. بعد به این فکر افتادم که ساندرا آن تفنگ عتیقه قیمتی را برداشته و پس از اینکه از کشتن خودش منصرف شده آن را به عتیقه فروش یا اسلحه فروش‌هایی که سلاح‌های قیمتی می‌خرند فروخته است. ارزش آن دست کم 2000 لیره بود. با پول آن می توانست 2 ماهی، البته با کمی صرفه‌جویی، زندگی کند. این 2 ماه هم گذشت. پلیس جستجوهای دست جمعی مأموران و جنگلبانها را کنار گذاشت. ساندرا نه از حساب بانکیش پولی برداشته بود و نه کوچکترین نشانه زنده بودن از خود به جا گذاشته بود. جای هیچ شکی نبود. برنامه ناپدید شدنش را طبق پیشبینی خودش تنظیم کرده بود. از خیشان و بستگانش هیچ کس را نمی شناختم که احتمالاً او را پیش خودش پنهان کرده و تا به حال هم کوچکترین خبری برای رفع نگرانی به من نداده باشد. از خانوادهش کسی باقی نمانده بود. دوستی هم نداشت. هیچ وقت هم نیازی به داشتن دوست احساس نکرده بود. سرشتش مانع از آن می شد با کسی همدم و محرم راز شود. ولی یادم آمد مری به کشیش پیری اشاره کرده بود. کشیش گفته بود مفتون استواری و درستی ایمان ساندرا شده، ولی در این حال اعتراف کرده بود که شور و حرارت بیش از اندازه‌اش نسبت به مسائل دینی او را به تردید و نیز آشفتگی کشانده بود. بنا به گفته کشیش، ساندرا هرگز نزد او اعتراف نکرده بود که قصد داشته خودش را بکشد. او فقط چندین بار درباره چگونگی شهید شدن مسیح و چند تن از قدیسه ها از او پرسش هایی کرده بود. مانند بچه هایی که اصرار می کنند همان داستان را چندین بار برایشان بخوانند. بعد هم یک روز به او گفته بود تصمیم دارد سفری طولانی به نیوزلند یا استرالیا بکند. بعد از آن دیگر خبری از او نشنیده است. البته من تحقیقی در همه پروازهایی که تا این مدت به این دو کشور صورت گرفته بود انجام دادم. اسکاتلند یارد هم در جستجوهای خودش همین کار را کرده بود. ساندرا کشور را ترک نکرده بود. تس بدون نشان دادن واکنشی آشکار خبر ناپدید شدن ساندرا را شنید. طوری رفتار می کرد که انگار چون این واقعی پیش نیامده و هیچ تأثیری هم در روال زندگی روزمره ما نداشته است. ولی هر بار متوجه نگاه هم می شد که بی هدف به جایی یا چیزی نامشخص می دوختم و سایی از تردید و ترس در آن می خواند، ترس و تردیدی که می کوشیدم پنهان نگهش دارم متزلزل می شد. روزها می گذشت و سکوت و ابهام میان من روز به روز سنگین تر می شد.